أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. خدای سبحان دستوراتی در باره تقوا داد، گاهی به صورت امر، گاهی به صورت فعل ماضی و مضارع، گاهی فرمان داد که متقی باشید، گاهی برای متقیان درجات ذکر کرد و فرمود بهشت آماده متقیان است که ازلفت الجنت للمتقی، ولی راه های تقوا را هم مشخص کرد، هم تقوای سیاسی را در مسئله قصاص مانند آن مشخص کرد، هم تقوای مالی را در باره وصیت به ثلث مانند آن بیان کرد که فرمود حقا علی المتقین، و هم تقوای عبادی را در مسئله روزه مانند آن ذکر کرد که فرمود روزه بگیرید لعلکم تتقون. این دو مطلب. پس مطلب اول این که امر به تقوا کرد و فضائل متقیان را ذکر کرد و بهشت را برای متقیان آماده کرد. امر دوم اینه که راه های گوناگون تقوا را ذکر کرد. امر سوم این است که در تلیعه کار با لعله یاد میکند، میفرماید این کار را انجام بدهید لعلکم تتقون. چه در باره قصاص فرمود ولتون فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، چه در باره روزه فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کار وقتی شروع می شود به امید نتیجه، شاید این صاحب کار در بین راه مونده است، عمل را انجام نداد یا عمل را مخلوط کرد، اگر عمل انجام نگرفت یا مشوب به غیر خلوص شد این به مقصد نمی رسد. لذا در اوائل عمل سخن از لعله است، ولی وقتی صاحب عمل با اخلاص اون عمل را انجام داد دیگر حکم جزمی به تقوا صادر می شود، نظیر همون آیه 177 که جامع ترین آیه است از نظر مسائل اخلاقی که فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بعد وقتی فرمود لکن البر من آمن بالله والیوم الاخر و همه اینها را به صورت فعل ماضی یاد کرد که نشانه انجام دادن این کارهاست، اون را فرمود و اولئک هم المتقون. پس سر این که گاهی می فرماید اولئک هم المتقون، گاهی می فرماید لعلکم تتقون، این مطلب است. این امر سوم. بله، این برای کسی که شروع به عمل میکنن میگوین آقا اگر این راه را برسی این راه را بید شاید مقصد برسی، نه یعنی تردید در ایثار است، تردید در تطرق و رفتن است، شاید در بین راه موندی، این کارا بکنید شاید مقصد برسی، ولی اگر کسی آگاهی کامل دارد میگوید این تتق الله یجعل لکم فرقانا، یا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، در بیان تلازم جا برای لعله نیست، و اما در بیان بهره برداری سالکین جا برای لعله است، و اونهایی هم که این راه را طی کردن باز جا برای لعله نیست. این که در قرآن کریم در بعضی از موارد به صورت جزم بیان میکند مراد من یتق الله یجعل له مخرجا، این تلازم است، و اونهایی هم که این راه را طی کردن به طور جزم حکم میکند چون اولئک هم المتقون، اما اونایی که سالک این راهن تازه داره این راه را طی میکنن میگن این راه را طی کنید بلکه به تقوا برسی. خب خیلی ها تو راه میمانن،
نه درباره تک تک اینا هم داره. منظور آن است که این تقوای درباره خود صوم که تقوای درباره قصاص یا مسائل دیگر را رعایت نمی کند. این از باب تناسب موضوع پیداست که تقوای نسبی است و تقوای حسی است، ولی درباره این تقوای نسبی هم با لعله تعبیر می کند. اون پیداست تقوای مطلق نیست. درباره خدای سبحان که فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، گاهی هم میفرماد به این که والله مخرج ما کنتم تکتمون، شما اون که در نهان دارید بالاخره ما یه روزی آشکار میکنیم. به فرشته هم فرمود به این که ما میدانستیم ما کنتم تکتمون، اون که در نهان شما ها بود و میدونستیم. و اما این لعله و لیته در مقام فعل است. این فعل از اون جهت که فعل است تا محقق نشود در حد شاید است، وقتی محقق شد میشود باید. در حدی که ما هم اگر بخوام تعبیر بکنیم از او به عنوان قضیه ممکنه تعبیر میکنیم، اونجا جای لیت و لعله است. ولی وقتی که محقق شد ضرورت به شرط المحمول پیدا کرد، جای حتما هست، جای شاید نیست، جای باید است. امر چهارم این است که این کتب علیکم الصیام در صدد بیان حکم تکلیفی است که وجوب است. اما این که فرمود ایاما معدودات، اگر این ایام معدوده غیر از ماه مبارک رمضان باشد که بعضی احتمال دادن، لازمش آن است که دو صوم وجوب داشته باشد، یکی صوم ماه مبارک رمضان، یکی هم صوم اون ایام معدوده که حالا ماهی سه روز است و مانند آن، و بعد لازمش آن است که این نسخ شده باشد. و اما چون یه همچی چیزی نیست و قبلا هم حکم ایامی واجب نبود، تنها ایامی که روزش واجب است ماه مبارک رمضان است، بنابراین این شهر و رمضانی که جمله اولای آیه بعد است مبین همین ایام معدودایی است که جمله اولای همین آیه محل بحث است. گرچه زنخشه در کشاف احیانا دیگران احتمال دادن که دو ایام روزش واجب باشد، یکی ایام ماه مبارک رمضان، یکی همون ماهی سه روز، منتها اون ماهی سه روز بر رسول خدا واجب است، نظیر تهجد که بر اون حضرت واجب است، ماهی سه روز بر اون حضرت واجب است نه بر امت. و اما لسان آیه درباره امت است که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بر فرضم ثابت شده باشد که ماهی سه روز روزه گرفتن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم واجب است بالاختصاص نظیر نماز شب، باز با ظاهر آیه سازگار نیست، چون ظاهر آیه ناظر به همه انسان هاست و احکام همه مکلفین رو دارد بیان میکند. بنابراین ایاما معدوده که به طور مطلق ذکر شد تفسیر می شود و تبیین می شود به شهر رمضانی که در صدر آیه بعد ایاما معدوده. عمده این نکته فقهی است و این است که فمد فمن کان منکم مریضن او علا سفرین فعدتون من ایام اخر، که مریض و مسافر مستثنایند. چون اصل بحث درباره وجوب روز بود، مریض و مسافر از وجوب صوم معافند نه از صحت صوم. چرا روزه مسافر صحیح نباشد و چرا روزه مسافر حرام باشد؟ پس اگر چنونچه به ظاهر آیه بخواهیم استدلال کنیم، ظاهر آیه آن است که روزه ماه مبارک رمضان بر همگان واجب است مگر بر مریض و مسافر. خب استثنای از وجوب لازمش نفی وجوب است نه نفی صحت، و از این آیه بیش از این استفاده نمی شود که مسافر بودن و سالم بودن اینا شرط وجوب است نه شرط صحت. مرض و سفر مانع وجوب است نه مانع صحت. در حالی که در کتب فقهی گذشته از اینکه مرض و سفر مانع از وجوب شمرده شدن، مانع از صحت هم شمرده شدن. وقتی در کتاب های فقهی دو اون بحث را مطرح میکنن، یکی شرایط صحت صوم، یکی هم شرایط وجوب صوم، میبینیم که مرض و سفر در هر دو باب نام برده میشوند. مثلا بلوغ شرط وجوب است ولی شرط صحت نیست، اما سفر گذشته از اینکه شرط وجوب است شرط صحت هم هست، سلامت گذشته از اینکه شرط وجوب است شرط صحت هم هست. بعضی از امور شرط وجوب هست، مثل بلوغ، تا بالغ نباشد روزه برو واجب نیست، ولی ایمان شرط صحت است نه شرط وجوب. بلوغ شرط صحت نیست، شرط وجوب است. یعنی اگر کسی بالغ نبود خب روزه برو واجب نیست ولی صحیح است. اگر کسی مؤمن نبود گرچه روزه برو واجب است ولی روزه از او صحیح نیست. اینا با هم فرق میکنن که یکی شرط صحت است، در بعض موارد شرط صحت است، نظیر ایمان، نظیر سفر، نظیر سلامت و مانندو. بعضی از امور شرط وجوب هست نه شرط صحت، مثل بلوغ که شرط وجوب است ولی شرط صحت نیست و مانندو. خب ظاهر این آیان است که مریض و مسافر روزه بر اونها واجب نیست، از کتب علیکم الصیام استثناء شدن نه صحت صوم، در حالی که در فقه یکی از شرایط صحت روزه گرفتن سلامت از مرض و همچنین حاضر بودن است. و نه تنها صحیح نیست، بلکه اگر مریض یا مسافر روزه بگیرن حرام است و کافی نیست و باید قضا به جا بیارن. حالا عنوان ضرر علاهده است، عنوان مرض و عنوان سفر استثناء شدن. اینها استثنای از کتب علیکم الصیام، نه استثنای از صوم و جنتون. پس اطلاقات از صوم و جنتون که تشویق به روزه گرفتن است شامل همه می شود، و این آیه فقط در حال مرض و در حال سفر تکلیف وجوبی را برداشت. بسیار خوب. حالا اگر این ایام کسی مریض و مسافر بود روزه بر او واجب نیست، آیا وزان سفر و وزان مرض نظیر ایام عادت است که حب کلن برداشت شد یا الی بدلن برداشت شد؟ می فرماید نه، الی بدلن برداشت شد. یعنی اگر کسی این ایام را گرفت قضا باید به جا بیاورد، چون صد روزه درباره تکلیف است، درباره صحت نیست. چون اصل بحث در وجوب صوم است نه صحت صوم. کتب علیکم الصیام مگر در حال سفر و مرض؟ خب مسافر مریض چه کند؟ ایام دیگر روزه بگیرد. خب حالا اگر یه مسافر روزه گرفت چرا حرام باشد و چرا صحیح نباشد؟ این رو باید از ادله دیگر استفاده. این مسئله چه مریض و مسافر روزه بر اونها واجب نیست، به خوبی از این آیات استفاده می شود، زیرا اصل آیه درباره وجوب روزه گرفتن است، بعد مریض و مسافر استثناء شد. لکن در آیه بعد این چنین فرمود، فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، اما و من کان مریضا او علی سفرین فعدتون من ایام آخر. این زمینه ظهور را باز می کند برای اینکه در موقع تشریع خدای سبحان این چنین تشریع کرد که اگر کسی مریض و مسافر بود در ماه رمضان روزه نگیرد، و اگر سالم بود و حاضر بود روزه بگیرد. این زمینه ظهور را در تشریع باز می کند، اونگاه روایات این معنا را تشریح میکنن و تبیین میکنن در چند نوبت. اولا وجوب را برمیدارن، بعد صحت را برمیدارن، بعد حرمت را میگذارن، بعد وجوب قضا را حتی در حالی که انسان مریض یا مسافر روزه بگیرد وضع می کنند. این امور چهارگانه از روایات به خوبی استفاده می شود، وگرنه از آیه حد اکثر این مقدار استفاده می شود که مریض و مسافر در ایام دیگر روزه بگیرند. اصل وجوب قضا برای مریض و مسافر از آیه استفاده می شود، اما اینکه اگر مریضی روزه گرفت اصلا صحیح نیست، بر فرض اینکه روزه بگیرد گذشته از اینکه صحیح نیست عمل محرمی را مرتکب شد و با اینکه روزه گرفت و رنج را بر خود تحمیل کرد دوباره باید قضا به جا بیاورد، اینها را از روایات باید استفاده کرد. چه اینکه این مرض یا سفر مطلق است، البته اینکه فرمود مریض یا مسافر اون چنون اطلاقی هم ندارد که بعضی از افراطی ها یا بعضی از تفریطی های اهل سنت هم مبتلا شدن. زمخشری یا دیگری نقل میکند به اینکه کسی در ماه رمضان داشت غذا میخورد، گفتن چرا روزه نگرفتی؟ گفت برای اینکه انگشتن درد میکند. خب این وجع اسبع لغتن مرض هست، اما آیه که این رو شامل نمیشود. اینا جز افراطی ها بودن، گفتن خدا در قرآن فرمود مریض نباید روزه بگیرد، اینم مرض است، من از بیمارستان آمدن برای اینکه در پانسمان کردن. نه به اون حد، نه به این حدی که در مقابلش دیگری گفته به این که اگر مرض قابل تحمل هست و روزه توان فرسان نیست، انسان در حال مرض هم باید روزه بگیرد. خب این که می شود حرج، نه به اون اندازه که افراط باشد و نه به این اندازه که تفریط باشد. البته مرض یه حد متعارفی دارد که اون حد متعارف در بعضی از نصوص ما اشاره شده است، بر همون اشاره هم فقه ما رو اون فتوا میدهد. اگه کسی به وسیله روزه گرفتن مریض بشود یا به وسیله روزه گرفتن بیماری و تشدید بشود یا معالجه او طول بکشد یا به سختی انجام بپذیرد، در همه این موارد روزه گرفتن بر او واجب نیست و در سفر هم این چنین است. پس نه مرض به اون اطلاق است نه سفر به اون اطلاق. برای سفر یه مشخصات شد که انسان در حال روزه باید مسافر باشد. اگر شب سفر کرد ولی روز مسافر نبود، در وطن یا در محل اقامه خود بود، گرچه در ماه رمضان سفر کرد ولی در حال روزه سفر نکرد و حد مشخصی هم دارد که باید مثلا 8 فرسخ باشد، مسیرت یومن باشد و سایر قیودی که در باره سفر هست بیان خواهد شد بخواست خدای سبحانه. الان ما بعضی از روایاتی که در خصوص مسئله صوم است بخوانیم که یک قسمت از اونها درباره اصل فضیلت روزه گرفتن هست، یک قسمت اونها درباره بیان احکام چهارگانه سفر که نه تنها بر مسافر واجب نیست بلکه صحیح نیست، نفی وجوب شد، بعد نفی صحت شد، بعد اثبات حرمت شد، بعد اثبات قضا. یعنی اگر مسافر روزه بگیرد نه تنها روزه او صحیح نیست بلکه معصیت کرد و باید هم قضا به جا بیاورد. نفی وجوب و نفی صحت دو تا حکم سلبی است، اثبات حرمت و اثبات قضا هم دو تا حکم ایجابی. نه ممکن است از نظر سهولت فرق بکند ولی اون تعبد است، چون اینا که علت نیست. حالا اینا هم که میخونیم حکمتهایی برای روزه گرفتن ذکر کردن و حکمتهایی برای این که مسافر نباید روزه بگیرد ذکر کردن. اینا که علت نیست تا انسان بگوید الان که مسافرت دشوار نیست پس ما نباید این رو افطار کنیم. روایات روزه چند قسم است. یک قسم در تتمه بحث قبل است که فضیلت روزه را ذکر میکنن که بعضی از روایاتش، گرچه همه روایات نور است، کلامهم نور، اما بعضی ها جزء قرر روایات است. روایت 28 همون باب اول از ابواب صوم مندوب، این روایت بود که در پایان بحث قبل خوندیم که امام باقر سلام الله علیه از آبای کرامش علیه السلام نقل میکرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان قوة المؤمن فی قلبه، این بر همون مبنای اصالت روح و قدرت اراده است که بدن تابع است و روح است، و اگر اراده نیرومند شد بدن احساس ضعف نمی کند. چون که امام ششم سلام الله علیه فرمود ما ضعف بدن عما قویت علیه نیه، یعنی اگر اراده قوی شد و نیت نیرومند شد بدن احساس ضعف نمی کند. این که فرمود لا تهنوا، خطاب به مؤمن کرد شما وهن به خود راه ندید، برای اینکه ایمان عامل نیرومندی است. ان قوت المؤمن فی قلبه الا ترون انکم تجدونه ضعیف البدن نحیف الجسم وهو یقوم اللیل و یصوم النهار. این در روایات نماز شب هم به مناسبت قیام لیل مطرح است، در روایات صوم هم به مناسبت ویصوم النهار ذکر می شود. در باب دوم از ابواب صوم امام ششم سلام الله علیه فرمود این که خدای سبحان فرمود واستعینوا بالصبر، یکی از بارزترین مصادیق صبر روزه گرفتن است. به ما خدای سبحان فرمود بگویید ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما راه استعانت هم آموخ فرمود همین که بگویید خدایا به ما کمک بکن، این یک استعانت لفظی است. استعانت حقیقی روزه گرفتن است. کسی که روزه میگیرد میگوید خدایا کمکت را نصیب ما بکن، ما هم کمکش میکنیم. روزه گرفتن استعانت عملی حضرت یعنی امام ششم سلام الله علیه در تفسیر آیه کریمه واستعینوا بالصبر فرمود الصبر و الصیام، این تطبیق است نه تفسیر، نه اینکه مفهوم صبر در مفهوم صوم استعمال شد. یکی از مصادیق صبر روزه گرفتن است. اونگاه فرمود اذا نظرت به رجل الناظرت و شدیده فلیصم، چون خدا مستعان است دیگر، ما هم که موظفیم استعانت کنیم. در حال عادی انسان فکر میکند نیازی به معین ندارد و در حال خطر محتاج به معین است. خب ما در حال خطر که میخوام استعانت کنیم چگونه استعانت کنیم؟ فرمود اگه مشکلی برای شما پیش آمد روزه بگیری. این روزه گرفتن استعانت کردن است و خدای سبحان معین هر مستعین هست. اذا نظرت به رجل الناظرت و شدیده فلیصم فان الله عز وجل یقول واستعینوا بالصبر یعنی بالصیام. این که فرمود شما استعانت کنید به این معنی است که شما از من کمک بخواید ولی من کمک نمی کنم، این طور نیست. این که فرمود اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع، یعنی شما بخواید من اجابت کنم، نه اینکه شما بخوانید من میخوام اجابت کنم، ما میخوام اجابت نمی کنم، این طور نیست. او گرچه مختار است ولی خودش وعده داد. دیگر ممکن نیست به ما بگوید که شما کمک بخواید ولی من نمی کنم. این که فرمود استعانت کنید یعنی اگر بخواید از کمک من برخوردار بشید راه استعانت اینه. روایت دوم هم از ابوالحسن موسی علیه السلام است که راوی به حضرت عرض بکند شکاوت الیه زیق یدی، من تنگ دستیم را به امام کاظم سلام الله علیه شکایت کردم. حضرت فرمود صوم و تصدق، روزه بگیر و صدقه بده، تنگ دستیت برطرف می شود. این همان است که در روایات آمده تاجر الله به صدقه. اگر خواستید از تنگ دستی به درائید با خدا تجارت کنید از راه صدقه دادن در راه رضای خدا. اینا روایات باب دوم. در باب سوم این حدیث شریف هست که این حدیث را مرحوم صاحب وسائل از مرحوم شیخ مفید نقل میکنه، از مقنعه مرحوم مفید نقل میکنه. میگوید که امام ششم سلام الله علیه از آبای کرامش نقل کرد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طوبی لمن ظما او جاع لله اولئک الذین یشبعون یوم القیامه طوبى للمساكين بالصبر اولئك الذين يرون ملكوت السماوات. فرمود اون شجره طوبى یا حیات طیب طوبى مال کسی است که در راه خدا گرسنه و تشنه بماند. این اختصاصی به روزه ندارد، یکی از مصادیقش صوم است. البته اینه که تو جبهه، تو سنگر، غیر سنگر، در راه تبلیغ، در راه خدمت مردم گرسنگی و تشنگی میبیند، این را شامل میشود. گرچه در باب روزه ذکر کردم، اما روایت اختصاصی به روزه ندارد. هر کسی گرسنه بشود لله یا تشنه بشود لله، این از اون حیات توبا برخوردار است. و اینا کسانی هستند که در قیامت گرسنه نمیمانند. توبا للمساکین بالصبر اولئک الذین یرون ملکوت السماوات. خب اگر کسی خواست تابع سنت ابراهیم سلام الله علیه باشد که خدای سبحان فرمود و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، یکی از بهترین راه های رسیدن به باطن عالم و مشاهده ملکوت روزه گرفتن است. اصولا کم خوردن و معتدل خوردن یکی از بهترین راه هاست برای کسی که بخواهد در مسیر کمال حرکت کند، چون که بدخوری و پرخوری هم از بدترین موانع هست. این که متمکنین نوعاً زودتر مریض می شوند و زودتر از دیگران می میرن، برای این که وسائل رفاهی دارن و به دستورات اسلامی آشنا نیستن، اینه که هم زودتر مریض می شن هم زودتر می میرن. و این که نوع متدینین بهتر زندگی میکنن، کمتر مریض میشوند و دیرتر میمیرن و عمر پربرکت دارن، برای همین است که به این دستورات آشنا هستن، چون چیزی بدتر از پرخوری نیست. فرمود اولئک الذین یرون ملکوت السماوات. در خیلی از موارد است که انسان راه را گم میکند، نمیدوند وظیفش چیه. خب اگر بداند که راه تشخیص وظیفه یه مقدار کمخوری است، یه مقدار تهذیب نفس است، در صبح یک گوشه مسئله را حل میکند. انسان چقدر مطلب را با کتاب میفهمد؟ ممکن نیست کسی با خوندن و درس و بحث به اون نورانیت علم برسد. نورانیت علم یه امر ماورای طبیعی است، یه امر مجرد است. این درس و بحث یه امر مادی است، یه الفاظ و نقوش و حروف و امواج و آهنگ است. اینه که اون نور ایجاد نمی‌کنن. این البته مقدمات خوبی است، اما علم با درس و بحث ممکن نیست حاصل بشود. یه امر مادی باعث پیدایش یه امر مجرد بشود. این جز محالات عقلیه است. معلم حقیقی نه گوینده است، نه کتاب نویس است، نه استاد است. اینا که معلم نیستن. استاد مصطلح این یک امواجی را از دهنی به گوشی منتقل میکند. همین. این که علم نیست. این که فرمود شما یه مقدار صابر باشید، یه مقدار کمتر بخورید، یه مقدار از پرخوری و بدخوری دست بردارید، تا محتاج به غذا نشدید غذا نخورید، تا یه مقداری هنوز مونده سیر بشید دست از غذا بردارید، برای اینی که انسان یه مقدار درست بتواند تفکر کند. این جریانی که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه تو کتاب شریف کشکورشون از عنوان بصری نقل کردن، مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار نقل کرد، بر فرضم از در سند قوی نباشد، بالاخره یه راهگشای خوبی است برای طالبان علوم که انسان چیور غذا بخورد، چه مقدار درس بخواند، چقدر غذا بخورد که به درس خوندنش آسیب نرساند، نه اونقدر تفرید کند که به مزاجش آسیب برساند، نه اون مقدار پرخوری کند و سورچرانی کند که به اون ملکوت بینی او آسیب برساند. فرمود اولئک الذین یرون ملکوت السماوات. این بیان با اون روایاتی که میگوید شما روزه بگیرید تا درد فقر فقرا را بفهمید، خب خیلی با هم فرق میکنند. روایات ما به این مضمون داریم، خدای سبحان روزه گرفتن را واجب کرده است برای اینکه اغنیا از درد فقرا باخبر بشوند. این نازل ترین درجه روزه. اولا چرا مسلمان نباید باخبر باشد؟ که حتما با فشار روزه باخبر بشود. اما وقتی منافع روزه را ذکر میکنن، میبینید سر از ملکوت در میآورند. خب اون با این چه میگه شما روزه بگیر برای اینکه مقدار گرسنه بمانی از دیگران باخبر باشی، با این چه میگوین ببین اون چرا که ابراهیم خلیل دید، خیلی فرق میکنه. همون روزه بگیر برای اینکه ملکوت آسمان ها را ببینی. از اون طرف میگن روزه بگیر برای اینکه از فقر فقرا با خبر باشی. خب حالا چرا ما باید اینجا در این حد باشیم که با فشار روزه گرفتن بفهمیم کسی فقیره؟ این مال نازین ترین درجه روزه است، اونها مال درجات وسطا و درجه عالیه. اون که فهمد از سومولی ناظر به همین هاست که ملکوت را میبینن، نه اونها که در اثر روزه گرفتن تازه میفهمن گرسنگی چیز بدی است، به فکر گرسنه ها باشی. او فقط حد اکثر این که جهنم نرود یا وارد بهشت بشود که تجدیم انتحت الانهار. به او که جنت اللقا نمیبخشن که. این کتاب شریف وسائل ابواب وجوب صوم، باب اول روایاتی است که منافع روزه گرفتن را ذکر میکند به عنوان علت صیام، از امام ششم سلام الله علیه هشام ابن حکم سوال کرد که چرا خدا روزه گرفتن را واجب کرد، فرمود انما فرض الله صیام لیستوی به الغنی و الفقیر، در این عبادت فقیر غنی یکسانه، این نظیر حج نیست، و ذالک ان الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر، او که درد گرسنگی را نمی چشد کسی که توانگر است، روزه بر او واجب شد که درد گرسنگی را بچشد تا اینکه به سراغ فقرا برود، لأن الغنی کلما اراد شیئا قدر علی فاراد الله تعالی ان یسوی بین خلقه و ان یزیق الغنی مس الجوع والالم لیرق علی الضعیف و یرحم الجائع، خدای سبحان با این عمل خاص او طعم تلخ گرسنگی را بچشد، به فکر گرسنه ها باشد تا رقت کند. خب این نازل ترین درجه روزه گرفتن است. از اون طرف میگوید روزه بگیر تا باطن عالم را ببینی، از این طرف میگوید روزه بگیر تا ظاهر عالم را بفهمی. خب اون که تا کنون از ظاهر عالم با خبر نیست، اون راه به ملکوت ندارد، این تازه فقط بود از ظاهر عالم با خبر بشود، این که به ملکوت راه پیدا نمی کند. روایت دوم هم همین هست، منتها یه مقدار از این قوی تر. از امام هشتم سلام الله علیه سوال شد است که علت روزه گرفتن چیست، فرمود لعرفان مس الجوع والعطش لیکون العبد ذلیلا مستکینا ماجورا محتسبا صابرا، ای اوج دیگری داره، چون انسان سیر در پیشگاه خدا اون ذلت رو ندارد، انسان گرسنه است که پی به ذلتش میبرد، پی به مسکنتش میبرد. خب این سطحش بالاتر از اون حکم است که قبلا بیان شد. لیکون ذالک دلیلا له علی شدائد الاخره مع ما فیه من الانکسار له عن الشهوات واعظا له فی العاجل دلیلا علی العاجل لیعلم شدت مبلغ ذالک من اهل الفقر والمسکنه فی الدنیا والاخره. زیلن هم به اون نکته اشاره کرد، فرمود تا از رنج فقرا با خبر بشود. ولی قسمت مهم این است که اینکه خدا فرمود روزه بگیرید برای اینکه با تقوا باشید، منشأ فجور که در مقابل تقوا شهوت است و غضب، این روزه گرفتن این قوا را تعدیل میکند، اون غضب هم در حقیقت ابزار دست شهوت است. اکثری انسانها حیوان شهوی هست، این قوه غضب اونچنان اصالت ندارد، قوه غضب در حد دفاع خلق شده است، منتها اکثری انسانها گرفتار شهوی هن، حیوان و ناطق مائل، این غضب برای آن است که اگر کسی خواست به مشتهیات اینا حمله کند دفاع کنند، یا برای تأمین خاطر مشتهیات به کسی حمله کنند، و خردمندان این غضب را دارن که جلوی فرزانگی اینها را کسی نگیرد. این طور نیست که شهوت و غضب در اکثر مردم در یک درجه باشد، شهوت در اختیار غضب نیست، خدمتگزار غضب نیست، غضب است که خدمتگزار شهوت است. اکثری این چنینن، میخواهند داشته باشند، و اگر کسی مانع جمع و تکاثر اونا شد پرخاش میکنن، میخواهن غرائز را اطفاء کنن، اگر کسی مانع اطفاء غرائز شد اونگاه پرخاش میکنن. غضب برای شهوت است و روزه گرفتن شهوت رو تعدیل میکند، بنابراین انسان بیجا عصبانی نخواهد شد، غضبان نخواهد شد. شهوت تنها شکم نیست که با روزه گرفتن حل میشود، همه انهای شهوت را قرآن کریم به وسیله روزه گرفتن حل میکند. امام هشتم سلام الله علیه فرمود روزه عامل شکستن شهوت است. کسی شهوت حرف زدن دارد، کسی شهوت مقام دارد، کسی شهوت غذا خوردن دارد، کسی شهوت های دیگر دارد، این روزه اونا رو تعدیل میکند، اونگاه دیگر سخن بیجا نمیگوید. غضب و وسیله شهوت
پرخاش می کند. این چه نیست که بی خود انسان عصبانی می شود. اول انسان به سراغ کاری می رود، وقتی به مانع برخورد کرد پرخاش می کند. این چه نیست که انسان طبعاً به سراغ درنده خویی برود. البته بعضی ها این چنین وقتی درنده شدن، یه وقت از شما گرگ را بررسی می کنید، این گرگ می رود که بدرد، نمی رود که شکار کند. یه وقت شما یه حیوان دیگر را بررسی می کنید، این حیوان دیگر می رود که شکار کند، اگر مزاحمی پیدا کرد اونگاه حمله می کند. اما گرگ نمی رود که شکار کند، گرگ می رود که بدرد. لذا وقتی به یک رمه حمله کرد همه رو پاره می کند، نه برای خوردن خود. لذا حیوان مفترس است. اکثری حیوان مائلن و مشتهی هم، گرگ حیوان مفترس است. یعنی خوی او درندگی است، او از دریدن لذت می برد. در حقیقت شهوت او در دریدن اوست، او برای ارضاء شهوت می درد و شاید اصلا محتاج به غذا هم نباشد و همه این گوسفندا را می‌درد و کنار می‌رود و اگر هم گرسنه باشد مقداری استفاده می‌کند. اینه که روزه گرفتن برای تعدیل شهوت است، قهرن قوه غضب را هم مهار خواهد کرد. تتمه روایت بحث بعد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.